تو دهه 60 دیگه کاری نمونده بود که در دیواره علمکو انجام نگرفته باشه. ایرانی ها چند مسیر جدید باز کرده بودند و صعود دیواره که 2-3 روز طول میکشید حالا نه تنها در عرض فقط چند ساعت انجام میگرفت، بلکه رکورد صعود 2 یا 3 مسیر در روز هم ثبت شده بود. صعود زمستانی دیواره علمکو شاید آخرین مسئله کوهنوردی ایران بود. چندین تلاش ناکام مونده بود و این پروژه هدفی دست نیافتنی به نظر می رسید. دیواره علمکو حتی لهستانی های پرآوازه و چغر و بدبدن رو در زمستان ناکام گذاشته بود. اما در نهایت در آخرین روزهای بهمن ماه سال 1369 یک نفر این دیواره رو انفرادی صعود کرد. صعود عجیب و غریب و پرماجرایی که اگرچه آخرین مسئله دیواره نوردی ایران رو حل کرد، اما کم هزینه هم نبود. در این اپیزود داستان اولین صعود زمستانی علمکوه رو از زبان یکی از بهترین کوهنوردان ایران، محمد نوری، میشنویم. سلام، به بیسکم خوش اومدید. من پیام حمزه‌ای هستم و در این پادکست داستان‌های از صعودهای شاخص و بزرگان دنیای کوهنوردی روایت می‌کنم. قبل از اینکه داستان این اپیزود رو شروع کنم، میخوام ازتون خواهش کنم یه فرم نظرسنجی درباره پادکست رو پر کنید. چند تا سوال کوتاهه و قول میدم فقط 2 دقیقه وقتتون رو بگیره. اما نظرات شما برای ما مفید و راهگشاست. لینکش رو در توضیحات همین اپیزود و در وبسایت و هایلایت پیج اینستاگرام میتونید پیدا کنید. اما ظاهرا اولین تلاش زمستانی بر روی دیواره علمکوه همون تلاش 1 ماهه لهستانی ها در زمستان 1355 که فقط تونستن 2 طول روی دیواره صعود کنند. وقوع انقلاب پای خارجی ها رو از منطقه قطع کرد. ایرانی ها تجربه و ابزار لازم برای چنین صعود بزرگی رو نداشتند. اما نیومدن تیم های اروپایی این فرصت رو براشون فراهم کرد تا شانس خودشون رو آزمایش کنند. گذر از مناطق بهمنگیر منطقه و یخچال علمچال و رسیدن به پای دیواره خودش چالش بزرگی بود. سال 62 اولین تلاش ایرانی ها برای صعود زمستان دیواره انجام گرفت که درگیر صعود یخچال علمچال شدند و روی خود دیواره نتونستن کاری انجام بدن. در تلاش بعدی در سال 64 یخچال رو پشت سر گذاشتن و 1 طول از مسیر هاری روس رو هم صعود کردند. اما به دلیل وضعیت سخت آب و هوایی بیشتر از این نتونستن ادامه بدن. سال 66 تیمی که فدراسیون گسل کرده بود با تدارکات و تجهیزات مناسب عازم منطقه شد که موفق شدن نیمی از دیواره رو صعود کنند. چندین تلاش دیگه در زمستان سال 68 انجام گرفت، اما همگی ناکام موندند و 1 کشته‌ام دادند. محمد داوودی در تلاش زمستانه سال 68 در اثر ادم ریوی جونش رو از دست داد. صعود زمستانی دیواره در جامعه کوهنوردی تبدیل به یه چالش ملی شده بود. سال 69 جمعی از بزرگان کوهنوردی و دیواره نوردی ایران با محوریت باشگاه آرش تصمیم گرفتن در قالب تیمی مشترک از بهترین سنگ‌نوردان و کوهنوردان کشور بالاخره این مسئله رو حل کنن. بعد از بحث و مشورت‌های فراوان قرار شد تیمی مشترک از باشگاه آرش و کوهنوردانی از تهران و همدان و عراق زمستان سال 69 عازم منطقه بشه. در خرداد ماه همون سال کار برنامه ریزی و تدارکات تیم شروع شد. اواخر تابستون مسیر برای صعود زمستان بررسی و آماده سازی شد. در بعضی نقاط روی دیواره تناب ثابت نصب کردند. در مهر ماه محموله‌ای در علمچال بارگذاری شد. قرار شد تیمی از کوهنوردان تهران و عراق هفته اول و یه تیم هم از سنگ‌نوردان همدانی در هفته دوم به تیم آرش بپیونده. اما همه چیز طبق برنامه پیش نرفت و بسیاری از کسانی که قرار بود در برنامه حضور پیدا کنند به دلایل مختلف کنارگیری کردند. در نهایت 28 دی ماه 9 نفر عازم منطقه شدند. ابراهیم بابایی به عنوان سرپرست، مرحوم فریدون اسماعیل‌زاده، مرحوم جلال رابوکی، حسین خوش‌چشم، ایشخان ابراهیم مسیحی، داریوش بابازاده، مهدی فتاحی، احسان متحیرپسند و محمد نوری. محمد نوری متولد همدان و ساکن تهرانه. کارنامه او سرشار از برنامه‌ها و صعودهای شاخص و مهمه. صعود قله کمونیسم در سال 74 که اولین 7000 متری بود که بعد از انقلاب صعود می‌شد، پیمایش سبکبار غار پراو در 12 روز به همراه قدیر یزدانی و صعودهای زمستانی و خط و رسی فراوانی مثل پیمایش خط و رس از مغان تا مغان از جمله کارهای شاخص او به شمار میاد. او یک سال قبل یعنی در سال 68 به همراه تیمی از باشگاه آرش به قصد صعود دیواره به منطقه رفته ولی موفق نبودند و فقط یک طول از دیواره را صعود کردند.
دیواره علمکو به اصطلاح دشوارترین جبهه کوهستان ایرانه. میدونید که عمودی 800 متر از 650 تا 850 متر این ارتفاع این دیواره است، از همون ارتفاع 4100 متری که یخچال علمچاله. البته تو صعود علمکو تیم آرش بود، دو سال کار کردیم. ما اول جوان را افتادیم رفتیم، هرچی من اصرار کردم به عباس فقط یه طول ایشون من حمایت کردم، هر چقدر اصرار کرد که به زمان این اضافهش کنیم نشد. بعد با هم رفتیم اولین صعود زمستانی هفت خوان ها رو انجام دادیم با عباس محمدی، موند اومدیم برگشتیم آرش گذاشت دادیم. آقای بابایی جلو افتاد گفتش که حالا که اینطوریه این کار رو انجام میدیم. مسیر آرش رو انتخاب کرده بودیم به خاطر که عمودی ترین و فنی ترین مسیر بود، راحت تو زمستان علمکو نمیشه گیرهای طبیعی استفاده، بیشتر مصنوعی باید کار کرد، یعنی با رکاب و با کارابین و حرفا. بعد مسیر آرش از همه اینا فنی تره، عمودی تره و ایرانی هم هستی که مسیر آرش دیگه، ما هم آرشی بودیم مقداری اون رگمون هم کمک کرد.
اما تیم زمستانی علمکو دوشنبه اول بهمن در هوای برفی و طوفانی به علمچال میرسه. در پناهگاه موش‌ها به مواد غذایی که در پاییز بارگذاری شده بود دستبرد زده و بعضی رو خورده و کیسه‌های تنقلات و برنج رو سوراخ کرده بودند. بعد از تر و تمیز کردن پناهگاه غذایی می‌خورند و برای فردا برنامه‌ریزی می‌کنند. قرار میشه ابراهیم بابایی، حسین خوش‌چشم و مهدی فتاحی که بهترین سنگ‌نوردای تیم هستند روی دیواره کار کنند و فردا به همراه دو نفر دیگه برای کمک در برفکوبی به سمت دیواره حرکت کنند. اما حجم برف اینقدر زیاده که حتی به گل و سنگ ها هم نمی رسند و ساعت 3 بعد از ظهر خسته به پناهگاه برمی گردند. برفکوبی و نصب تناب ثابت روی یخچال و رسیدن به زیر دیواره 5 روز کار می بره و شنبه صبح به پای دیواره می رسند. در این فاصله حسین خوشش به دلیل مشغله کاری از تیم جدا و به تهران برمی گرده. محمد نوری ساعت 10 صبح شنبه 6 بهمن اولین طول روی دیواره رو صعود میکنه. دمای هوا 22 درجه زیر صفره. برف میباره و دیواره سفید شده. طول دوم رو ابراهیم بابایی سرتناب صعود میکنه و مهدی فتاحی با عبور از بابایی طول سوم رو شروع میکنه. فتاحی در اواخر طول سوم زیر کلاهک گیر میکنه. تو تابستون با استفاده از گیره طبیعی کوچکی این قسمت رو میشه راحت صعود کرد. اما صعود با دستکش و کفش‌های فایبرگلاس که چسبندگی خیلی کمی داره کارو سخت کرده. فتایی مدت زیادی تلاش می‌کنه اما موفق نمی‌شه و برمی‌گرده. بابایی بالا میاد و او هم بعد از مدتی تلاش موفق به صعود نمی‌شه. محمد نوری که 6 ساعت در کارگاه پایین در حال حمایت بوده حسابی احساس سرما می‌کنه.
من نفر سوم بودم. حمایتچی بودم. یعنی دو نفر رو همزمان حمایت میکردن. حدودا مثلا میشه گفت که توی یه دونه از این کارگاه ها 6 ساعت من زمستون علمکو مثلا دو نفر حمایت میکردم. خیلی چی میگن سقر و جانسخ بودیم ما.
هر سه نفر مجبور میشن که فرود بیان. شب توی پناهگاه در مورد ادامه کار صحبت میکنند. کفش و لباساشون مناسب این صعود نیست و حرکتشون کنده. بین اینکه دو نفره صعود کنن یا سه نفره هم اختلاف نظر هست. اسماعیل زاده و چند نفر دیگه اعتقاد دارن که صعود سه نفره کارو خیلی کند میکنه و بهتر دو نفره صعود کنند. اما بابایی مخالفه و میگه صعود دو نفره ایمن نیست و اگه حادثه‌ای برای یه نفر پیش بیاد، نفر دوم به تنهایی کاری نمیتونه بکنه. بعد از یه روز استراحت، دوشنبه به روی دیوار برمیگردند. این بار دو طول اول رو ایشخان صعود میکنه. طول سوم رو بابایی جلو میره و با شفتی که توی دیوار کار میگذاره اون قسمتی که در تلاش قبلی گیر کرده بودن رو رد میکنه و به بالای کلهک میرسه. طول چهارم و پنجم رو هم ایشخان جلو میره. دیگه هوا تاریک شده و بابایی نوری در تاریکی به ایشخان میرسند. تصمیم میگیرن شب رو در تاخچه کوچکی که فقط اندازه یک پا جا داره سر کنند. چند رشته تناب به صورت عرضی میکشند و زیر روکش چادر چوب ماتمه میزنند. اما دمای هوا در شب 30 درجه زیر صفر میرسه و اگه اینطوری بشینن یخ میزنند. محمد نوری میگه که اینجوری نمیشه، باید پاشیم و درجا بزنیم. اما ایشخان خیلی خسته است و روکش چادر سمت او هم پاره شده. روکش دستکشش هم خیس شده و مدتی فقط با یه دستکش نازک و پولار دستش به تناب بود.
3 سال پیش توی توچال دست و پاش سرما میزنه ایشخان. و موقعی که داریم میریم بالا میگم ایشخان تو سرمازدگی داری موقعی که صحبت میکنیم و آسیب پذیریت زیاده احتمال داریم. میگه نه من برای همه چی آمادم، یعنی ارزش صعود زمستانی دیواری علمکو اون موقع اینقدر بود که میگه من برای همه چی آمادم. دقیقا این جمله شه.
صبح هوا خوب و آرومه، اما چون شب سختی رو روی دیوار گذروندن صلاح نمیبینن که ادامه بدن و بابایی میگه که برگردیم پایین. بعد از ظهر به پناهگاه میرسند و با کمک بچه‌ها کفش‌ها و گتر‌ها رو در میارند. ایشخان وضعیت خوبی نداره و وقتی دستکش‌هاش رو در میاره میبینه که انگشتان دو دستش متورم و بنفش شده. بچه‌ها کفش‌هاش رو هم در میارند و متأسفانه پنجه پاهاش هم سرمازدگی شدیدی داره. روز بعد کم کم انگشتان دست و پای ایشخان سیاه میشه. همه نگران میشن و نمیدونن باید چیکار کنن. با بتادین دست و پای او رو شستشو میدند و جوراب و دستکش خشکی بهش میدند. ولی میدونن که این کافی نیست و وضعیتش بحرانیه. خود ایشخان هم آرومه و میگه که نگران نباشید، من قبلا هم تجربه سرمازدگی داشتم. قرار میشه که فردا برگردم پایین. پنجشنبه 11 بهمن همگی به رودبارک میرسند. ایشخان همراه با داریوش بابازاده به تهران و بیمارستان مهر میره. بقیه در مورد ادامه کار بحث می کنند. با سرمازدگی ایشخان و با توجه به کندی و مشکلات صعود برنامه عملا با شکست مواجه شده. اما محمد نوری مصممه که دوباره تلاش کنه. او به همراه احسان متغیرپسند و قدیر یزدانی که تازه از تهران اومده دوباره به علمچال برمی گردند.
اومدیم رودبارک، ایشخان شبانه با داریوش فرستادیم بیمارستان، خوابید. وقتی زنگ زد که ایشون خوابیده بستری شده ما خیالمون راحت شد. آقای بابایی که سرپرست برنامه بود گفت که آقا عملا دیگه برنامه تعطیله، دیگه میریم خداحافظ. من گفتم آقای بابایی با اجازت برنامه تعطیله ولی من میخوام برم بالا. تنها کسی هم که اون موقع حاضر شد با من بیاد قدیری بود که اومده بود. قدیر اون موقع اومده بود اونجا از وسط های را، یعنی از حدود های مثلا میشه گفت مثلا یکی دو ساعتی را بالا برگشت، یعنی با هم برخورد کردیم، برگشت اومد رودبارک. بعد گفتم من میخوام برم بالا، گفت آره منم که داشتم میام با هم میریم. که آقای احسان متغیرپسند گفت منم میام. که من گفتم آقا ایشون برای چی میاد؟ نه سنگ نمیاد. گفت نه من میخوام بیام. گفتم نمیخوابه تو، باید با اینا برگردیم. قدیر گفت نه بذار بیاد، دوست داره جوونه میخواد بیاد. گفتم خب باش بیاریم. رفتیم بالا سه نفری، رفتیم سرچال و من چون تو بالا بودم خیلی راحتم، چون میگن هم هوا شدم خیلی راحت میرفتم، راحت میامدم. بعدم رفتیم علمچال.
سه‌شنبه 16 بهمن تلاش سوم رو از علمچال شروع میکنند. یه تیم دیگه هم در علمچال هست و قصد صعود گرده رو داره. احسان برفکوبی میکنه و محمد و قدیر به روی دیواره میرند. محمد طول اول و دوم رو صعود میکنه. طول سوم در همون کلوهکی که در تلاش‌های قبلی دردسر ساز شده بود وقت زیادی صرف می‌کنه، اما در نهایت ازش عبور می‌کنه. قدیر اما چون مدت زیادی در کارگاه دوم در حال حمایت بوده سرمازده میشه.
با قدیر رفتیم تو دیواره، چون مسیر رو رفتم آشنا. من میفتم جلو، شما چیز کن حمایت کن. گفت باش. حدود 2.5 طولم اونجا صعود کردیم، همون مسیرهایی که رفته بودیم. قدیر هم گوشش سرمازد، هم نمیدونم چی شده بود، با دندان گرفته بودن، چی شده بود که دندونش شکست، از این دندون جلو کنده شد، خون میامد. بعد بلش با برگشتیم، گفتیم برمیگردیم پایین. تقریبا میشه که برنامه تموم شد. بعد قدیرم رفت، البته دختر کوچیکم داشت، خانمش مرده بود، فقط این روژین خیلی کوچولو بود، نگران بود، نگران این بود و سری برگشت.
قدیر هم برمیگرده تهران. حالا از تیم 9 نفره فقط محمد و احسان موندند، که البته احسان هم توانایی کار روی دیواره رو نداره. محمد به بچه های دیگه که در منطقه هستن، از جمله صمد جباری، محسن نوری، اقبال افلاکی پیشنهاد میده که باش هم تناب بشن. براشون توضیح میده که دیواره قابل صعوده، من چند بار تلاش کردم و راهشو میدونم، ولی کسی حاضر به همراهی با اون نمیشه. شنبه 20 بهمن محمد و احسان به سمت دیواره به راه میافتند تا تنابهای ثابت و وسایل باقی مونده از حمله های قبلی رو جمع کنند. محمد که دیگه هم تنابی براش باقی نمونده، یه فکرایی تو سرش داره. سه طول صعود میکنه و تنابهای ثابتی که روی دیواره هست رو باز میکنه و برای احسان میاندازه. احسان همه وسایل و تنابهای ثابت روی یخچال رو جمع میکنه و به پناهگاه میبره. محمد قصد داره امشب رو روی دیواره بخوابه تا یه سری چیزا رو تست کنه. روی کارگاه سوم، همون جایی که قبلاً با بابایی و ایشخان شبانی کرده بودند، نانوی توریش رو وصل میکنه و روکش چادرش رو میکشه روش. لباسهای گورتکس رو در میاره، کاپشن و شلوار پر میپوشه و گورتکس ها رو روی اونها میپوشه. زیر اینها هم چند لایه لباس پشمی داره. یکی از کفش‌های فایبرگلاس آسولو رو در میاره و پا رو با توی کفش لایه جلیقه پر میپیچه. پای دیگر رو میذاره تو کفش باشه. میخواد بدون کدوم پا گرمتر میمونه. صبح وقتی بیدار میشه، اون پایی که بیرون کفش بوده گرمتره. قصد داشت که صبح یه طول دیگه هم صعود کنه، اما شرایطش برای ادامه دادن مناسب نیست. ورود میاد و علمچال برمیگرده. محمد نوری از این صعود تجربیاتی به دست میاره که برای صعود نهایی خیلی به کارش میاد. اینکه برای تغذیه و پوشاک و تجهیزات فنی با خودش چی ببره.
اون موقع میگفتن که تو دیواره به اصطلاح نوع خوابیدن و نوع به اصطلاح چیزی که کفشو در بیاریم داخلیش رو داشته باشیم، اصلا این مسئله بود، یعنی سوال میگنه که چیکار کنیم یخ نزنه. تجربه نداشتم دیگه در هر صورت. وقتی که رفتم یه تور دیواره برده بودم، تور رو زدم دیدم نه این مزاحمه، یعنی همه این پیره ها بود، این چیزا سیگاگاه گیر میگه، اصلا نمیتونی تکون بخوری. بعد چون میخوابیدیم توش فشرده میشد، این پر دیگه اثری نداشت. پر وقتی که جو پفه خیلی گرمه، ولی وقتی که جو فشرده میشه انگار مثلا کت تنته. یعنی عملا دیدم که این چیز نیست. من اگه مثلا وایسم یا بشینم خیلی گرمتره. تور دیواره رو امتحان کردم و کفش ها رو امتحان کردم، در آوردم یه لنگه، یه لنگه با تویی بود، یه لنگه با کفش بود، دیدم نه با تویی هم خوبه. بعد کولمو، کوله ایشخانو برده بودم، کوله از اینا بود که یه تویی داره، میکشیدم تا اینجا میومد، یعنی پا میکردم تو کوله قشنجو میکشیدم تا اینجا میومد این خودش، و بنداشم میزدم به میخ، خیلی اصلا میتونستم توش وایسم، یعنی یه حالت چی میگن تاقچه متحرکی بود. سرتنابی و تک نفر صعود کردن و به اصطلاح از خودت به اصطلاح حمایت کردن، مطمئن ترین شیوه صعود زمستونی دیوار است. بقیهش رو تو چون یکی دیگه چیز داری، یه لحظه حواسش پرت بشه، یکی دو متر مثلا شما پاندول شدی، همش با اون متکی هستی، همش نصفی از زمان رو اون هدر میده، اون نفری که به اصطلاح نفر دومه. ولی وقتی که خودت باشی، خودت توی خودت، همش هم در حرکتی و به اصطلاح گرمی، به قول خودمون متوجه این سرما و این چیزا نمیشی. مثلا رمز دیواره علمکام این بود در اون زمانی که ما مثلا اون تجهیزات آنچنان چیز نبود، یکیش این بود که ما نباید دست به دیواره بزنیم، چون دیواره 30 درجه 35 درجه زیر، یعنی هم دوای محیط دیگه. من امتحان کردم، چون که دستم به دیواره میخورد تا اینجا یخ میزد، اینجوری میشد، اینجوری قفل میشد دخول. بعد کلی نمی کردم تو دست و چیز میکردم، از این دستکشا داشتم در می آوردم انگشتام توی دستکش تو دستام اینجوری نرم نرم می‌کردم، تقریبا دستم باز می‌شد مجددا و سعی می‌کردم به دیواره دست نزنم.
روز بعد استراحت می‌کنند. سه‌شنبه هم هوا خرابه و کاری نمی‌تونن بکنن. چهارشنبه 24 بهمن ساعت 1 بعد از نیمه شب محمد به تنهایی از پناهگاه خارج میشه. احسان خوابه. هوا صاف ولی باد سردی می‌وزه. پنجشنبه همه تیم‌هایی که در منطقه هستن علمچال رو ترک می‌کنند. فقط احسان میمونه که چشمش به دیوار است. حدود ساعت 3 بعد از ظهر محمد به نزدیکی تراورس رسیده. احسان از پایین فریاد میزنه میخوای چیکار کنی؟ محمد میگه امشب هم روی دیواره میمونم. احسان میترسه. فکر می‌کنه اگه اتفاقی بیفته تک و تنها اینجا هیچ کاری از دستش بر نمیاد. با عجله به پناهگاه میره، وسایلش رو جمع میکنه و یه یادداشت برای محمد میذاره و میره پایین. اینقدر عجله داره که در رو هم باز میذاره.
به خود آقای بیگلریان هاشم گفته بود که من از این ترسیدم که هر اتفاقی برای محمد بیفته من هیچ کاری نمیتونم بکنم. خود راست میگه بنده خدا. اصلا چه نبود. بعد روی این حساب رفت پایین.
احسان شب به رودبارک میرسه و فردا صبح تهرانه. میره پیش مهدی فتاحی و تلفنی ماجرا رو برای ابراهیم بابایی تعریف میکنه. بابایی میاد دنبالشون و ستایی میره خونه فریدون اسماعیل زاده. همه نگرانند. چون حرکت محمد در روز دوم کند بوده، احسان فکر میکنه که به دلیل خستگی و سرما زیر تراورس گیر کرده.
سری اومده بود تهران به آرش اطلاع داده که داستان اینه و حدس میزدن که من اونجا یخ زدم. یعنی اصلا منجمد شدم.
شنبه یه تیم نجات تشکیل میشه. قضیه رو به فدراسیون هم گفتن. قرار میشه یه هلیکوپتر به منطقه پرواز کنه. یه نامه هم از فدراسیون میگیرن که رسول نقبی در رودبارک به تیم کمک کنه. غروب فریدون اسماعیل زاده و احسان به قرارگاه رودبارک میرسند. رسول نقبی رو خبر میکنن و قرار میشه صبح زود به سمت بالا حرکت کنند. نیمه شب چند نفر دیگه هم خودشون از تهران به رودبارک میرسونند. مهدی فتایی، فیروز نامور، پرویز روحانی، سامر فرزان و محمد فلا که همگی نگران شدند، خودشون رو به قرارگاه رودبارک رسوندند. فردا از همگی به پناهگاه سرچال میرسند. شب جلسه میذارند و اتفاقهای احتمالی رو بررسی میکنند. فکر میکنن که یا محمد روی دیواره گیر کرده و سرمازده شده و نمیتونه حرکت کنه یا به احتمال زیاد جونش رو از دست داده. برای هر دو سناریو برنامه ریزی میکنند. امروز هوا از صبح طوفانیه و شب بدتر هم میشه. شانس زیادی برای زنده موندن محمد باقی نمونده. او الان 5 روزه که روی دیوار است و هیچ کس ازش خبری نداره. صبح زود به طرف علمچال به راه میافتند. برف زیادی باریده اما هوا آروم و آفتابیه. وقتی نزدیک علمچال میشن همه چشمشون به دیوار است تا اثری از محمد پیدا کنند. ناگهان یکی فریاد میزنه رد پا، رد پا. پایین شانه کو یه رد پا روی برف است. یکی میگه شاید رد پای نفراتی باشه که گرده رو سود کردند. یکی دیگه جواب میده بعد از 4-5 روز و این همه برف رد پای باقی نمیمونه. احسان و رسول با عجله شیب پربرف زیر پناهگاه رو طی میکنند و با ترس و اضطراب در پناهگاه رو باز میکنند. اما حالا برگردیم میشه محمد نوری. حالا میدونیم که او از 4 بار تلاش روی دیواره و با آزمون و خطا تجربیت زیادی به دست آورده، تغییراتی در وسایل و آذوقه و استراتژی سودش انجام داده و و میخواد دیواره رو انفرادی سود کنه. نیمه شب از خواب بیدار میشه و صبحانه مختصری میخوره. هوا صاف و آروم و دما 25 درجه زیر صفره. بعد از یکی دو ساعت با کمک تناب ثابت های پلاستیکی قدیمی که بعضی جا از برف بیرون مونده یخچال رو طی میکنه و به پای دیواره میرسه. طول اول رو به راحتی صعود میکنه و به کارگاه اول میرسه. خودش رو حمایت میکنه و تنابش رو میکشه و از کارگاه پای مستی جدا میکنه و جلوی پاش جمع میکنه. بعد طول دوم رو شروع میکنه. هوا کم کم داره روشن میشه اما خیلی سرده و دستها در تماس با یومار و ابزار یخ میزنه و مدام باید دستها و پاهاش رو حرکت بده تا خون به جریان در بیاد. خیلی زود به کارگاه سوم و محل شبانی قبلی میرسه. کلاهک دوم رو هم پشت سر میذاره و طول چهارم و پنجم رو هم طی میکنه. اما زمستانه و روزها کوتاه و چیزی به تاریک شدن هوا باقی نمونده. قصد داشت که امشب رو در تراورس بگذرونه اما هنوز 35 متر باهاش فاصله داره. یه تاخچه کوچیک و باریک پیدا میکنه و تصمیم میگیره شب رو اونجا بمونه. کارگاهی میزنه و لباسهای پرش رو میپوشه و کفشاش رو در میاره و جوراب پر میپوشه. روش یه گت که کفی داره میپوشه و پاهاش رو میکنه داخل کوله پشتی. جایی برای آب کردن برف نداره. چند تا آب نبات و تناقلات رو با برف میخوره و روی تاخچه چمباتمه میزنه. از کف علمچال بچه ها با چراغ علامت میدن و سر صدا میکنند. جوابشون رو میده و میگه که حالش خوبه. شبگاهی که چرت میزنه دست و پاهاش سر میشن و مجبور میشه که بیست و درجا بزنه. تا صبح این وضعیت ادامه داره. با روشن شدن آسمون وسایلش رو جمع میکنه و چیزی میخوره و شروع به صعود میکنه. تا تراورس فقط یه طول باقی مونده. اما در میانه راه ناگهان میخ جلوی سینه‌اش از جا در میاد و 5 متر سقوط میکنه. حسابی شوکه شده. به تنابی که ازش آویزون نگاه میکنه. تقریبا نیمی از قطر تناب پاره شده و هر لحظه ممکنه وزنش رو تحمل نکنه و پاره بشه و به کف یخچال سقوط کنه. کفشای فایبرگلاس هیچ چسبندگی روی دیواره نداره و هر چقدر تلاش میکنه نمیتونه پاش رو به دیواره بند کنه. با روکش گل و گشاد دستکش هم نمیشه گیره گرفت. با عجله روکش دستکش ها رو با دندون در میاره و با دستکش نازک گیره روی دیواره میگیره و خودش رو به نزدیکترین میانی میرسونه. رکاب رو به میخ وصل میکنه و روی رکاب میسته. بالای پارگی گره هشتی میزنه و کارابین خودش رو بهش وصل میکنه و نفس عمیقی میکشه. بعد بالا میره و به محلی که میخ از شکاف عمودی خارج شده میرسه. میخ رو دوباره سر جاش میزنه و برای احتیاط میخ نازک دیگری کنارش میکوبه تا میخ اصلی نچرخه و دوباره از جا در نیاد. رکاب رو وصل میکنه و تمام وزنش رو روش میاندازه و بلند میشه.
تقریبا میشه گفت 5 متر مثلا، چون من یومار زده بودم، این وقتی پاندول شدم این یومار برعکس شد و از تناب برعکس کشیده شد. متا تناب من چون 9 بود، از تناب 9 استفاده می‌کردم، این یومار حتی اکثر 11 است، این زبونه یومار تناب رو تقریبا میشه گفت پوستش رو پاره کرد. من دیدم این سفید شده و حراسان سریع رکابا رو زدم رفتم بالا. رکابا من به صلاح آویزون خودم شده بود، رکابا رو زدم رفتم میخ پایین بالا و اینو همونجا یه گره زدم همون جنوب و این 4 تا تار منو نگه داشت.
در همین فاصله احسان از پایین صدا میزنه. اون میگه که همه دارن از علمچال میرن، تو هم فرود بیا تا برگردیم. محمد جواب میده که نه من ادامه میدم و همیشه برو در تراورس میخوابم. فاصله زیاده و منتظر ببینه احسان چی میگه که دوباره میخ از جاش در میاد و سقوط میکنه و برمیگرده سر جای اول. نفسش به شماره افتاده. با وحشت به بالای تناب نگاه میکنه ولی خوشبختانه پاره نشده. از احسان صدایی در نمیاد. معلوم نیست پاندول شدن محمد رو دیده یا نه.
من حتی حد زدم که احسان دیده ولی این ندیده بود، چون فاصله زیاده متوجه نشده بود.
دو میخی که کوبیده بود و میخ بالاییش از جا در اومده. شکاف رو بررسی میکنه. سنگی باریک و بلند به بدنه اصلی دیواره چسبیده و وقتی بهش ضربه بیزنه صدای تبل میده. میخا به همین دلیل از جا در میاد. باید میخ ناودونی بکوبه. ولی اون میخ ناودونی نداره. فرود میاد و چند تا میخ ناودونی از مسیر جمع میکنه و دوباره بالا میاد. ادامه مسیر رو با احتیاطی بیشتری طی میکنه و همه میخا رو با چکش محکم میکنه. بخشی از این تناب پاره که جون محمد نوری رو نجات میده الان در موزه کوهنوردی است و عکسش رو براتون منتشر میکنم.
بعد وقتی که آمدم آرش، این یک متر مثلا چیز رو، یک اونی متر رو که از بدنم تا اینجا بود و اون بودگه، اینو به من یادگار دادم. آره اونه داریم هنوز. آره
گرگومیش غروب محمد به تراورس میرسه. یک متر از تاخچه تراورس رو از برف تمیز میکنه و با یه تخته چوبی و گالون‌های پلاستیکی که از تابستون روی تاخچه بود جای خوبی برای نشستن درست میکنه. شمی روشن میکنه و با الکل جامد برف آب میکنه. با آب گرم گلوش نرم میشه. با پیله دوم و قرص‌های سوپ آماده و کمی گوشت مرغ سوپ خوشمزه‌ای درست میکنه و میخوره. روش هم کمی حلوا ارده به عنوان دسر میخوره و حسابی سرحال میاد. برخلاف دیشب از پایین هیچ صدایی نمیاد. چند بار فریاد میزنه اما کسی جواب نمیده. ما حالا میدونیم بعد از ظهر احسان که کندی حرکت محمد رو روی طول آخر قبل از تراورس دیده نگران شده و پایین رفته و الان دیگه جز محمد کسی در منطقه نیست. شب ما هم با کمی چرت زدن و بعد بیدار شدن و درجا زدن میگذرونه. صبح کرخت و خسته کار صعود رو شروع میکنه. امروز هر طوری شده باید از دیواره بیرون بیاد. ولی همون اول کار به مشکل میخوره. برفهای روی تراورس یخ زده و جدا نمیشه و شیب تندی به سمت پایین داره و عبور ازشون خیلی خطرناکه. هر جوری هست خودشو با احتیاط به کارگاه مسیر آرش روی تراورس میرسونه. تناب 11 میلیمتری قرمز رنگی رو از زیر برف در میاره و روش یومار میزنه و شروع به صعود میکنه. چند طول و کارگاه و مسیر معروف تالاقان شهسوار رو هم طی میکنه و به تناب ثابت سبز رنگی میرسه که پاییز گذشته برای این صعود روی دیوار کار گذاشتند. سرعتش اما زیاد نیست و از ترس اینکه دوباره پاندول نشه با احتیاط صعود میکنه و میخ‌ها و گوبه‌های چوبی رو مرتب چک میکنه. برخلاف انتظارش امروز هم کار دیواره تمام نمیشه. نزدیک غروب به کارگاهی میرسه که پاییز گذشته با ابراهیم بابایی شب اونجا مونده بودند. بساط شبمانی سوم رو اونجا علم میکنه. امشب هم هوا آرومه و هیچ صدایی از علمچال نمیاد. دیروز فکر میکرد که احسان با بقیه پایین رفته تا بارهای اضافی رو به سرچال ببره. ولی امروز دیگه باید برمیگشت. عجیبه که هیچ کس در علمچال نیست. اما اجازه نمیده که تنهایی و این فکرها دلش رو خالی کنه. فقط دو طول از دیوار باقی مونده و فردا باید کار رو تمام کنه. به دست‌ها و پاهای سرمازده و انگشتان سیاه ایشخان فکر میکنه. به تلاش و زحماتی که 8 نفر دیگه کشیده بودند. نباید بذاره این زحمات و هزینه‌ها بی ثمر بمونه. صبح بدون عجله وسایلش رو جمع و روز چهارم رو شروع میکنه. دو طول آخر کار رو راحت صعود میکنه و از دیواره بیرون میاد. تناب 40 متری 9 میلیمتر رو جمع میکنه و زیر کلاهک سنگی کوچکی میذاره. دیگه توان حمل این بار سنگین رو نداره. چند بار از خوشحالی فریاد میزنه. در اینکه به بقیه خبر بده چند تا سنگ هم به پایین میاندازه. اما هیچ کس جواب نمیده. کار هنوز تموم نشده و قسمت خطرناک ریزشی ها باقی مونده. از قبل نگران برف و یخ این قسمت بود. اما خوشبختانه باد برف زیادی روی این قسمت باقی نذاشته. ریزشی ها رو هم با احتیاط صعود میکنه و حدود ساعت 11 به خط و رسم میرسه. سر از پا نمیشناسه. باز هم با خوشحالی چند بار فریاد میزنه. به این امید که کسی رو روی قله ببینه. اما هیچ کس نیست که جواب او رو بده. علمچال همچنان غرق در سکوته.
وقتی که رفتم بالا حدود ظهر فکر میکنم رسیدم روی قله، خیلی سر صدا کردم، خیلی سنگ ریختم، خیلی سر صدا کردم. اونجا ها من میدیدم بچه ها آتش روشن میکنن، داد میزنن. فکر میکنم تو طول اول و دوم سوم اینطوری بود. شبا همین صمد جباری و آقای احسان و اینا چوب میسوزن، آتش داد میزدن، مثل که میخواستن دلگرمی بدن. منم چراغ میزدم بهشون. بعد وقتی که رفتم قله رسیدم خیلی داد کردم، خیلی سنگ ریختم که بابا من این بالام یکی منو ببینه. هیچکی نبود.
جلال رابوکی و مجید بنی هاشمی محموله‌ای شامل چند کنسرو تون ماهی، یک پاکت حلیم، دو کپسول گاز، قند و چای و کبریت در یک بسته برای چنین روزی زیر سنگچینی پنهان کردند. بسته را پیدا می‌کنه و با خودش می‌بره. روی خط و رسم باد شدیدی می‌وزه. تلو تلو خوران خودش رو به جانپناه خرسان می‌رسونه. کمی میشینه و به کاری که کرده فکر می‌کنه. دیگه انرژی و شوق صعود تموم شده. 27 بهمن 1369 دیواره علمکوه بالاخره در زمستان صعود شد. اون هم انفرادی. تو جانپناه محمد آرزو میکنه دوستانش الان اینجا بودند و با همین موفقیت بزرگ رو جشن میگرفتن. دوباره یاد دست و پای سیاه شده ایشخان میفته. کاش الان اینجا بود تا با او شوخی میکرد. اما محمد نمیدونه که ایشخان برای این صعود بهای گزافی داده.
متاسفانه با همون پاها را اومد، یعنی طوری نشد که مثلا اینو بگیرن حمایت کنن. با همون پاها اومد تا رودبارک و پاهاش هم صدمه دید. وقتی که آوردنش بیمارستان متاسفانه 21 بند از انگشتان دست و پا قطع شد، که میشه گفت که دست راست کاملا، دست چپ یه سری و دو تا پنجه رو از پا بریدن.
توی جانپناه هوا خیلی سرد بود. برف از لای درز در داخل اومده و جلوی در کلی برف تلمبار شده بود. با یه دبه بنزین و کمی چوب که تو جانپناه هست آتشی روشن میکنه و فضای کوچک جانپناه خیلی زود گرم میشه. با کتری و وسایلی که آقا جلال براش گذاشته چای و سوپ درست میکنه و میخوره و حالش جا میاد. لباسهای گورتکسش رو در میاره و لباس پر میپوشه. لباسها امانتیه که فدراسیون فرستاده. و زانوها و آرنج آستینش پاره شده.
اشاره خود کرد ما رفتیم فدراسیون و آقای بابایی و عباس محمدی. اون موقع فدراسیون عباس جعفری بود، اینا مسعود اشرفی بود، اینا تو فدراسیون بودن. ما رفتیم عملا درخواست لباس کردیم، گفتم ما 4 دست این لباس های گورتکسی که شما خریدین میخواییم، به ما بدین که ما بریم بالا کفش دو پوش بدین. اینا به ما ندادن، عملا ندادن و جواب ندادن. خود آقای بابایی حضور داشت، نمیدونم دلیلش چی بود، در هر صورت به ما ندادن، گفتن شدنی نیست و نمیشه و نمیدیم. جوابم از طریق عوامل به ما دادن، آقای آجانی خودش مستقیم به ما نگفت ولی گفتش که نمیشه. و بعد ما راه افتادیم و همون با تجهیزات خودمون رفتیم چیز. وقتی که ایشخان رو برده بودن بیمارستان و ایشون خبردار شده بود و منم به اصطلاح توی علمچال بودم، منطقه بودم، دو جفت کفش و دو تا گورتکس، دو تا شلوار، دو تا کاپشن برای ما فرستادن. یک دست کاپشن و شلوار برای ما فرستادن که قدیر شلوار پوشید، من کاپشن. شلوار رو قدیر پوشید، کاپشن رو من پوشیدم.
یعنی توی اون صعود حمله نهایی لباسا به دستم رسیده بود؟
آره. و جالبه که هر جفت زانوی شلوار و جفت اینجاهای کاپشنی که بسا برای ما فرستادن در اومد، یعنی پاره شده بود، ساییده شده بود.
محمد جوراب‌ها رو که در میاره میبینه که پاها کمی تغییر رنگ داده و سرمازدگی مختصری داره. تا علمچال حداقل 5 ساعت راه داره و هوا هم خرابه. 4 روز تلاش و 3 شب بیخوابی حسابی خستش کرده و دیگه صلاح نیست که با این وضعیت ادامه بده. شب رو داخل جانپناه خرسان میمونه. تمام طول شب طوفان جانپناه رو تکون میده، اما محمد خواب خوب و راحتی میکنه. صبح در جانپناه که برف دیشب پشتش تلمبار شده رو به سختی باز میکنه. باد شدید هولش میده داخل. کمی شرایط رو بررسی میکنه و برمیگرده. یکی از کپسولهای گاز رو سوراخ میکنه و آتش میزنه. حلیم و چای و عسلی میخوره و 1-2 ساعتی منتظر میشه. هوا خیال آروم گرفتن نداره. اما دیگه موندن صلاح نیست و باید برگرده. الان همه حسابی نگران شدند. فکر میکنه شاید در ارتفاعات پایین تر هوا بهتر باشه. کوله رو جمع میکنه و میزنه بیرون و به طرف دره هفخان به راه میفته. باد اینقدر شدیده که تعادلش رو به هم میزنه و پیدا کردن مسیر درست در این کولاک شدید کار خیلی سختیه. بعد از مدتی احساس میکنه که راه رو اشتباه رفته. اصلا دید نداره و همه جا سفیده. میترسه که با این وضعیت به دره اشتباه فرود بره و با خستگی و این کوله سنگین به بن‌بست بخوره. تصمیم میگیره برگرده به جانپناه. با وجودی که زیاد از جانپناه فاصله نگرفته بود، ولی جانپناه رو نمیتونه پیدا کنه. یک ساعتی دور خودش میچرخه. بالاخره جانپناه رو پیدا میکنه و به درونش میخزه. سر و صورت و لباساش رو که از برف سفید شده بود تمیز میکنه و کمی استراحت میکنه. امروز هر طوری شده باید برگرده پایین. این طوفان ممکنه چند روز ادامه داشته باشه. به اینجا کسی نیست که بهش کمک کنه. دوباره از جانپناه بیرون میاد و مستقیم به سمت غرب میره. حرکت برخلاف جهت باد کار طاقت فرساییه. اما بالاخره به لبه دره نسبتاً وسیع میرسه و به سمت پایین سرازیر میشه. وسطای راه کمی هوا باز میشه و انتهای دره و کف یخچال هفخان رو میبینه و مطمئن میشه راه رو درست اومده. حالا به کف دره رسیده، ولی طوفان همچنان با شدت ادامه داره و کولاک و مه دید رو بسیار محدود کرده. دیواره نگین رو دور میزنه و به سمت بالا حرکت میکنه. چیزی به تاریکی هوا باقی نمونده. بالا رفتن در برف تازه که 50 سانتی عمق داره در این کولاک کار سختیه. با خودش میگه اگه لازم بشه تمام طول شب رو هم راه میرم. اینجا نباید بمونم. هر چند دقیقه یک بار میسته و استراحت میکنه. شیب کوه تند و تندتر میشه و الانا باید دیگه به زیر گردن شانه کوه رسیده باشه. هوا دیگه صاف اما تاریک شده. این شیب ولی تمامی نداره. باد همچنان در حال وزیدنه. روبروش صخره‌های سیاهی میبینه که یه نوار سپید رنگ از وسطش رد شده. برف زیر پاش هم سفت و یخ زده است. شک میکنه. میسته و با دقت به اطرافش نگاه میکنه. اون سفیدی یخچال اسپیلته. به جای اینکه به سمت شانه کوه بره، بخش از یخچال اسپیلت رو صعود کرده. راه رو اشتباه رفته. از همونجا به سمت چپ تراورس میکنه. بعد از مدتی بالاخره تیغای قله شانه کوه رو میبینه. دست به سنگ بالا میره و به روی گردن شانه کوه میرسه. اونجا علمچال رو زیر پاش میبینه و سوسوی چراغ‌های رودبارک در دوردست قلبش رو روشن میکنه. چند بار فریاد میزنه. شاید کسی بشنوه و به کمکش بیاد. بعد حداقل کوله سنگینش رو بگیره. اما کسی جواب نمیده. با احتیاط از سمت چپ بهمن شانه کوه به سمت پایین به راه میافته. به علمچال که میرسه باز هم فریاد میزنه. اما یخچال علمچال و پناهگاهش غرق سکوت و تاریکیه. بالاخره به پناهگاه میرسه. در بازه و توی پناهگاه پر برف شده. هنوز فکر میکنه که احسان تو پناهگاهه. صدا میزنه خوش خواب، اما انگار واقعا کسی نیست. کبریت میزنه و شمعی روشن میکنه. جای خشکی پیدا میکنه و کیسه خوابش رو که توی پناهگاه بود پهن میکنه. یه یادداشت پیدا میکنه که احسان روز پنج شنبه نوشته. گفته که من رفتم رودبارک. تازه الان میفهمه که تمام این چند روز روی دیواره تنها بوده. یه کمپوت و یه کنسرو نخود سبز که اونجا بود گرم میکنه و میخوره و میره داخل کیسه خواب و خیلی زود خوابش میبره. صبح با نور شدیدی که از درز پنجره تو میاد بیدار میشه. صبحانه رو آماده میکنه و به این فکر میکنه که این همه بار رو چطور تنهایی پایین ببرم. که ناگهان صدای پایی میشنوه. رسول نقوی و بعد احسان وارد پناهگاه میشن. با تعجب همدیگر رو نگاه میکنن. سلام و روبوسی میکنند و محمد بلافاصله میگه که دیواره رو صعود کردم. بقیه هم از راه میرسند. همه خوشحالند و محمد رو بغل میکنند و میبوسند. سامر عشق میریزه.
رسیده بودم به من. یادم میاد که اولین چیزی که به من دادن آب انگور بود. خیلی چسبه. یه دونه از این ساندیس ها. اون موقع ساندیس بود. یه دونه ریخت داد به من آقای اسماعیل زاده. بعد خیلی جالبه که میگفتش که هلیکوپتر اومد میگفتش که شما فقط این وسایل جمع کنیم، ممل نوری بفرستیم با هلیکوپتر بره، وسایل ما میذاریم توی بشکه همینجا میذاریم، بعدا میان میبریم. یه همچی داشتن جمع و جور میکردن.
محمد به اسماعیل زاده میگه که بالاخره تمومش کردم، این کار باید انجام میشد. اسماعیل زاده میگه هیچ کدوم از ما اصلا فکرش هم نمیکردیم که تو زنده باشی، چه برسه به اینکه کارو تموم کرده و سالم برگشته باشی. با هم دیگه شوخی هم میکنند،
میگفتن که مثلا تناب این که مرده دیگه یخ زده، تنابو میبریم این تلاپ میفته وسط یخچال و من مثلا میام برش میدارم. اون یکی میگه نه، قدیم میگه نه، میریم بالا به هر صورت اینو میدیمش پایین. هر کدوم یه حرفی میزنن که من بهش گفتم من شانس آوردم نمردم، من یه جور بلایی میخوام سر من بیاد.
بعد از مدتی هلیکوپتر با صدای زیاد به علمچال میاد.
اومد علمچال با یه ارتفاع حدود 1 متری اونجا وایساد و بعد خیلی پودر برف بلند شده بود. بعد این هلیکوپتر تلق تلق میکرد، مثل تراکتور یه همچی حالتی، یعنی اون حالت عادی رو نداشت. که من که داشتم صحبت میکردیم یه دفعه گفتن که بدوین که محمد نوری بذاریم تو چیز که آسیب دیده است ببریم پایین، که سعد جباری هم بدون لباس اومد، باش لباس لی کاپشن لی شلوار لی اون موقع مد بود رنگلر این تنش بود اومد اونجا. بعد گفتن اینا لباس نداره، اینا ببریم بالا دیگه. ما دو نفر انداختم بالا، کوله منم انداختم بالا، کفشم هم انداختم بالا، یعنی از پناهگاه همینجوری رفتیم بالا. موقعی که هلیکوپتر طرف طرف هم گنی خلبانی که آقا این داره صعود میکنه اینا رو بنداز پایین، این حدود 4 متر بالا رفته بود. کمک خلبان یا مهندس پرواز، آقا ما دو نفر رو از در انداخت پایین، انداخت پایین، من و سمت جباری رو از ارتفاع 4 متری انداخت توی برفای علمچال، کولم و کفشمون تو هلیکوپتر رفت. ما همش حالا افتادیم پایین، از تو برف در اومدیم، داریم نگاه میکنیم این هلیکوپتر چجوری سقوط میکنه یا میکنه دیواره، دیدم نه همجوری آروم رفت. بعد وقت رسید روی دیواره آروم شد و خیلی راحت رفت. گفتیم خب دیگه این رفت دیگه، حالا اومدیم میبینیم که من کفش ندارم، کولم هم رفته با آره توی برفا، این بنده خدا لباس و شلوار لی کاپشن لی شلوار لی تنشه صمد جباری. رفتیم به طرف پناهگاه، گفتیم بریم دیگه، بچه‌هام دویدن به طرف ما، بالاخره ما تو برف در اومدیم رفتیم. گفتم بابا کفشم و کولمو بردن، گفت حالا بیا اب نداری، اسمای زاده و اینا همه بودن. آقا رفتیم تو علمچال، بار تکوندن و ترتمیز کردن، گفتم آقا ببریم سرچال. یه دونه بادگیر بهش دادن، دو تا چکمه اونجا بود، این چکمه هست بلنده ها اونجا گذاشته بودن که دستشوی میره کسی یا بیرون میره این چکمه بزرگار میپوشه پاش. اینه دادم به سمت جباری، یه دونه بادگیر هم بهش دادن، گفتم تو با اینا برو دیگه، با اون همین چیز دیگه نداریم. اونو آقا جانی و آقا جانی هم اومد با هلیکوپتر، اونو آقا جانی و نمیدونم آقای محسن نوری سمت جباری اینا همه رفتن پایین. خدا بیامرزه علی محمدپور اسماعیل زاده گفتم ما میمونیم با اینا میریم پایین، و اونا زودتر رفتن و اینا هم که به صلاح چیز ما بودن اینجور. من که کفش نداشتم، الان شما گفتین آقای فلاح و آقای قدیر یزدانی، من کفش نداشتم، کفشاشون دادن به من که پام سرما زده بود. یک لنگ کفش قدیر پوشید با یه لنگ تویی، یک لنگ کفش هم محمد فلاح پوشید با یه تویی، با یه لنگ کفش این تفلکی از علمچال اومدن تا رودبارک. هوای همدیگر هم داشتن که سرعت، چون اونجا میبینه که یخ زده خیلی ناجوره، با یه لنگ کفش این تفلکی اومدن که من با کفش، منم توی یه کفش نپوشیدم، جوراب پر پوشیدن پای من و کردن تو کفش، یعنی کفش گشاده دیگه، با جوراب پر رفتم چون تقریبا راحت بودم و هوای منه داشتم من رفتم تو پایین.
اما این صعود فوق‌العاده محمد نوری در اون زمان حواشی هم به همراه داشت، به دلیل اینکه صعود انفرادی بود حرف و حدیث هایی به وجود اومده بود و بعضی ها شک و شبهه داشتند.
از علمچال می‌خواستیم راه بیفتیم، آقا جانی خداحافظی کرد و با آقای بابازاده راه افتاد، به علی محمدپور میگه که با هم اومده بودن دیگه، میگه که این سود رو من قبول ندارم مگه اینکه سند ارائه بدن. بعد آقای علی محمدپور خیلی بهش بر میخوره، خیلی ناراحت بود، میگفت من با این رفیقم، این منو چیز داره، چرا مثلا این حرفو به من زده، یعنی اصلا ناراحت بود از این قضیه. بعد همونجا وقتی رسیدن سرچال گفت تنها راهش اینه، با آقای اسماعیل زاده هم فکر کردن، گفت تنها راهش اینه که شما یک سری نشانی ها رو از این مسیر به ما بگو، ما اینجا می نویسیم این پاکت رو درشو می بندیم. دقیقا همین حرف زد، درشو می بندیم، امضا می کنیم، می بریم می دیم تبلیغ فدراسیون. بیان برن مسیر رو صعود کنن و این نشانی ها رو اونجا باز کنن. ما هم حرفا منزد میگم آره اینجوری اینجوری این جزئیات این فلان خیلی، چون این مسیر رفته من تا آخر میدونستم دیگه کارابین کجاست، نمیدونم بلوک سفید کجاست، فلان همه اینا رو همه رو گفتیم. بعد میان اینو میرن به فدراسیون میگن هیچ کی آماده نیست برای این کار. میگن ما تو زمستون که نمیتون بریم، میمونه بهار خرداد ماه. بچهای دماوند از جمله آقای فریدیان و آقای کیومرس چی بود کاویانی نجات، اونا بچهای مطرح دماوند بودن، آماده میشن میان میرن تو دیواره خرداد ماه و همین مسیر رو صعود میکنن و دونه دونه اینا رو میبینن. و بعد اون تنابی رو که من در قسمت آخر گره زده بودم گذاشته بودم که مثلا بعدم بیان بردیم ببریم، اونم با خودشون میارن. بعد من اینا رو خبر نداشتم، من دعوت کردن دماوند که آقا بیا گزارش بده. ما رفتیم خیلی راحت هم با لهجه خودمون شروع کردیم گزارش دادن. یا یه دفعه دیدیم که بعد از اینکه تشویق نینین تناب کنه ای گو آره اینا داستانیه که ما رفتیم و این تناب شماست، تناب رو برداشتن آوردن به من دادن. وقتی که این برگشتیم تهران توی آرش برای بچه ها قشنگ این گزارش دادم، گزارش درست کردیم، آقای اسماعیل زاده مقالمش نمیش، ما رفتیم تو خونه اون پاهم هم یه مقدار داشت شروع کرده بود به مثلا داشتیم هر دفعه مثلا هر چند ساعت یه دفعه میشستم و تمیزش میکردیم. اینا خونه اسماعیل زاده مقدمه رو اون نوشت، داستان گزارشم که چیز کردیم نه تعریف کردم نوشتم تموم شد، ایشون نوشت و کل گزارش آماده شد چاپ کردیم، 11 تا مثلا نسخه در اومد. گزارش هم زیاده، یعنی تقریبا میشه گفت 20 صفحه میشه، نمیدونم دیدین یا نه.
بله منم
آره آره تو همین صحبت اینا بود. اولین کسی که اومد آرش و اومد اونجا نشست حضور پیدا کرد عباس جعفری بود. گفت من اصلا کار ندارم به این که اینا چی میگن و چی کار میکنن، من اومدم تو رو ببینم. اومد اونجا و گزارش من دید و صحبت رو کرد و اینا، گفتش که اون چیزی که تو میگی قبوله. اینا عباس جعفری اومد تو آرش گفت، خیلی خیلی حرف بود و خیلی بهش تازیدن تو چرا رفتی آرش، تو داری به یه طریق تایید کردی سودو، تو چرا یه همچی دعوایی هم را افتاد. بعد از اون اینکه ما این چیز رو دادیم بیرون و آقای رحمدل خدا بیامرز دو تا از قدرهای دماوند رو تعهد میکنه میفرسته میرن علمکو، همون مسیر رو میرن بالا صعود میکنن. که ما یادم میاد که سال قبلش با حمید روحانی دو نفری مسیر آرش رو صعود کردیم 11.5 ساعت سرعتی مثلا. بعد اینا اومدن گفتن ما 11 ساعت صعود کردیم. گزارشی که در آوردیم بیرون و همه جا دادیم بعد از اینکه این دماوندی ها آماده شدن رفتن علمکو و این چیزها رو مثلا دیدن رو 11 ساعت هم صعود کردن، اومده بودن گفته بودن آقا همه چیز درسته، اجازه دادن که ما یک گزارش علنی داشته باشیم. که اولین گزارش هم توی فدراسیون بود، تو چیز امور مشترک که مثلا اولین گزارش مثلا علنیش اونجا بود.
عکسم داریم شما اینو، آقای
اسماعیل‌زاده،
آقای
بابایی درسته؟ آه اون آره آره تو تریبون آره آره آره.
صعود دیوار علمکو در زمستان 1369 نقطه عطفی در صعودهای زمستانی کشور بود. صعودی که بعد از حدود یک دهه تلاش به دست اومد. با اینکه حداقل 5 تلاش زمستانی در دهه 60 روی دیوار انجام گرفته و تیم‌های کوچک و بزرگ زیادی شانس خودشون رو آزمایش کرده بودند، اما تیم سال 69 با آزمون و خطاهای بسیار موفق شد این صعود را انجام بده. اگر پایداری و تلاش انفرادی محمد نوری نبود، این تیم هم ناموفق می بود. ما از جریان روز دنیای کوهنوردی کاملا جدا و بیخبر بودیم. نه تنها از جریان روز بسیار عقب بودیم و به تجهیزات مناسب برای چنین صعودهایی دسترسی نداشتیم، حتی انتقال تجربه بین کوهنوردان ایرانی هم به درستی انجام نمی گرفت. در صورتی که ما اولین بار نبود که در زمستان به منطقه علمکو می رفتیم. صعودهای زمستانی خیلی خوبی در منطقه انجام شده بود. گرده چندین بار در زمستان صعود شده بود. روی خود دیواره چندین تلاش انجام گرفته و حتی نیمی از دیواره صعود شده بود. البته این اولین صعود موفق کل دیواره در زمستان بود و بخشی از این تجربیات جدید طبیعی بود. اما فریدون اسماعیل‌زاده در ابتدای گزارش برنامهش میگه که ما تجربیات صعودهای قبلی رو با دقت بررسی کردیم. با این حال وقتی گزارش برنامه این صعود رو میخونی، متوجه میشه که بسیاری از موارد با آزمون و خطا به دست اومده. شاید اگه تجربیات سودهای گذشته به طور کامل منتقل میشد، سود دیواره در زمستان با مشکلات و هزینه‌های کمتری صورت میگرفت. با اینکه وضعیت خونه‌نوردی و سنگ‌نوردی امروز کشور خیلی با دهه 60 فرق کرده و ما در همه زمینه‌ها پیشرفت کردیم و ابزارهای جدید و پیشرفته دسترسی داریم، اطلاعات و ارتباطاتمون با دنیای روز کوهنوردی از قبل خیلی بیشتر شده، اما همچنان این ضعف در انتقال تجربه به وضوح دیده میشه. بسیاری از حوادث کوهنوردی و تعدد و تکرارش به علت این عدم انتقال تجربه و دانشه. شاید این مشکل ریشه در شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ما داشته باشه. شاید ما گاهی برای انتقال اطلاعات و تجربیاتمون خصاصت به خرج میدیم. گذشته از این ما عادت نداریم تجربیاتمون رو مکتوب کنیم. اگر گزارش برنامه‌ای هم نوشته میشه، در خیلی از موارد به کلیات و جملات احساسی و حماسی و چند عکس یادگاری بسنده میشه. به نظرم دونستن این نکته ضروریه که هیچ سود تکمیل نمیشه مگر اینکه گزارش برنامه به همراه اطلاعات تصویریش ارائه و منتشر بشه و تجربیات، دستاوردها، علل شکست‌ها و موفقیت‌ها در جامعه کوهنوردی به بحث و تبادل نظر گذاشته بشه. تا با استفاده از این تجربیات ما هر روز یه قدم به جلو حرکت کنیم. این بود اپیزود 26 هم از پادکست بیسکم که اسفند ماه 1402 منتشر میشه. میخوام اینجا از جناب محمد نوری عزیز و همسر گرامیشون سرکار خانم اختر شاندیز تشکر فراوان بکنم برای زحماتی که بهشون دادم. این گفتگو رو ما در انجمن کوهنوردان ایران ضبط کردیم که با زحمات خود جناب نوری گنجینه ای از وسایل و ابزارها و یادگاری های با ارزش از کوهنوردی ایران رو به شکل موزه گردآوری کردند و بعد نیست سری بهشون بزنید و از این موزه دیدنی بازدید کنید. لطفاً همین الان فرم نظرسنجی ما رو هم یه نگاهی بهش بیاندازید. اگر تمایل داشتید با رقم‌های کوچک از پادکست حمایت و به ساخت و تداومش کمک کنید، لینکش رو میتونید در توضیحات این اپیزود و وبسایت و همینطور هایلایت پیج اینستاگرام پیدا کنید. اگر بیس کمپ رو به فارسی در هر اپ پادکستی جستجو کنید میتونید ما رو پیدا کنید. آدرس وبسایت پادکست podbasecamp.ir و ما در همه شبکه‌های اجتماعی با آیدی podbasecamp حضور داریم. از اینکه ما رو به دوستانتون معرفی می‌کنید بسیار سپاسگزاریم.